یعنی بگیم تمام مواردی که موفق این خطوط قرمز ماست قابل مذاکره است، قابل دیپلماسیه، و از طرفی ما باید داخل کشور کی شما میتوانید با قدرت با دشمن مقابله کنید، هنگامی که از این طرف خیالتون راحت باشه، بدونید که تمام زیر ساخت چرا امروز داره این آقا چقدر فرمودن اقتصاد مقاومتی تو این سالها به شدت ایشون بحث اقتصاد، واقعا اگر ما اقتصاد مقاومتی رو بهش پرداخته بودیم خب با اینجور راحت میتونستیم بلند در مقابل دشمن بایستیم، در مقابل امریکا بایستیم و مقابله کنیم. اما وقتی ما نیومدیم این کار رو کردیم، من یکی از شرکت های یک سیستمی رو میدیدم در ایران، مثلا کیت های آزمایشگاهی، بسیاری از افراد میگفتن آقا ما اینا رو داریم تولید میکنیم، یک فضای بسیار چیزی رو به وجود آورده بودن که آقا ما کیت ها رو داریم خودمون تولید میکنیم، اصلا نیاز به همین که تحریم ها به وجود اومد تمام تولید اینها قطع شد. علتش چی بود؟ علتش این بود که شعار میدادن تمام رو داشتن مواد اولیه از خارج وارد میکردن و اینجا تولید میکردن. خب وقتی ما شرایطمون این گونه است، نباید بیاییم یک حرف هایی بزنیم که عملا خب دودش بره به چشم مردم.
درست.
مشکل اساسی ما امروز من به نظرم میرسه اینه، اولا هنگامی باید صحبت در حوزه مذاکره و دیپلماسی با قدرت کرد که پشتمون محکم باشه، یک. ثانیا دومین کاری که ما باید بکنیم، خطوط قرمز خودمون رو تو این حوزه کاملا باید مشخص کنیم و دقیق بیان کنیم.
آقای علیزاده، در داخل استودیو ما در خدمت جناب آقای مومنی ها و سرکار خانم حاتمی هستیم. آقای مومنی ها در باره صحبت جناب علی نکاتی رو میخوام بگم و بعد هم اشاره جمع بندی هست جلیو میشنیم. آقای مومنی ها بفرمید.
خب بسیار سپاسگزارم از جناب آقای علیزاده عزیز، صحبت های بسیار خوبی داشتن. بله، همطور که فرمودن ما واقعا عقبه خودمون رو باید تقویت کنیم و بر اساس همین بتونیم بالاخره یک مذاکره قدرتمندی رو داشته باشیم. و خب نمونه هاش هم دیدیم، جاهایی که ما به قولی در موضع ضعف بودیم و وارد مذاکره شدیم عملا اون نتیجه مطلوبی رو که میخواستیم به دست نیاوردیم. ولی یک موضوعی که حالا جناب علیزاده فرمودن تو بحث این که ما در همه حوزه ها میتونیم مذاکره داشته باشیم، اینو میخواستم حالا توضیح بدن، چون عملا شاید خیلی از حوزه ها مذاکره برای ما مفهوم و معنی نداشته باشه.
مثلا خود شما منظورتون چیه؟
خب مثلا قاعدتا در اصولی که ما داریم دیگه عملا مذاکره شاید خیلی جایگاهی نداشته باشه، چون قرار نیست که مثلا ما تغییری در اون اصول اصلی که در حالا برای نظاممون داریم بخوایم مثلا مذاکره داشته باشه. اینو میخواستم ببینم که حالا نظر ایشون چی هستش، منظورشون باز خاص بودش یا نه کل باز مد نظر دارن در حوزه مذاکره.
آقای علیزاده خدمتون هستیم.
عرضم به خدمت شما، نگاه کنید مراد من از اون خطوط قرمز اتفاقا همون اصول بود. یعنی من اعتقادم بر اینه که ما در حقیقت یک مثلثی داریم که این مثلث اصول ما رو تشکیل میده. یکی بحث عرضم به خدمت شما انقلاب اسلامی هست، یکی بحث ایرانیت ما به منافع ملی ماست، و سومین بحثی که وجود داره بحث عرضم به خدمت شما اسلام هست. یعنی این سه عنصر در حقیقت ریدلاین و اصول. اما چیزی رو که من میخوام عرض کنم، این رو ما باید ملموسش بکنیم. وقتی ما میگیم انقلاب اسلامی، باید کاملا برای یک دیپلمات ما مشخص باشه که مراد ما از انقلاب اسلامی مثلا این خطوط قرمز هست. از اینها دیگه اگر کسی پاشو پایین تر بگذاره در حقیقت باید مؤاخذه بشه و در حقیقت از ما نیزه. وقتی ما میگیم اسلام، اصول اساسی اسلام رو در حقیقت باید یک مذاکره کننده ما داشته باشه، رد لاین ها رو. اما اگر به صورت مبهم گذاشتیم، این حوزه در حقیقت به جایی نمیرسه. یک، ثانیا ترس دارن همه، یعنی میترسن که قرائت ها تفسیرهای مختلفی ارائه بشه و این تفسیرها در حقیقت دست و بال کسانی که در صف میدانن و میخوان دیپلماسی رو پیش ببرن در حقیقت میبنده. اما اگر ما بیاییم این اصول خودمون رو کاملا شفاف کنیم، نمیگم کم یا زیاد، یعنی نمیخوام بگم حد اقلی مراد من از اصول حد اقل ها، یعنی گرفتار ریداکشن نمیخوام بشن تقریباری، ولی میخوام این رو عرض کنم هر چی که به هر حال داریم یه مانیفستی ما باید داشته باشیم که این مانیفست به ما در حقیقت نگاه معرفی ما رو بکنه تو دنیا. باید با هیچ کس هم تعارف نداشته باشیم، بگیم آقا این مانیفست رسمی ماست بر اساس این ما مذاکره میکنیم. این به نظر من الان متاسفانه موجود نیست و همین موجب شده که هر کسی از دن خود شد یار من و این شرایط امروز رو. خب یکی حمله شدید میکنه به اینکه آقا شما رفتید مذاکره کردید خراب کردید، اون میگه آقا اون دین نداره که اینجوری مذاکره کرد، اون یکی میگه نماز شب میکنه ولی میگه مذاکره بعد مذاکره میکنه. اینها من به نظرم تمامش ریشه در این داره که ما شفاف نکردیم و همه چیز انتزاعی است. در مملکت داری حتما باید اصول و مبانی به صورت شفاف و ارزم به خدمت شما اون خطوط قرمز کاملا مشخص باشه. و ما با فرمایش عزیزالی کاملا جناب مؤمنی ها موافقم که حتما باید نسبت به اصول مقید بود، اما تبیین این اصول ما فوق این دیگه دست دیپلمات رو باز بگذاریم که بگیم آقا اینها رو تو رعایت کن، ما فوق این دیگه به اصطلاح دیپلماسی و مذاکره رو پیش بره، البته با رعایت این که عقبه رو همونجوری که فرمودید محکم کنیم.
نکته شما مرتفع شد،
تشکر میکنم ازتون، خیلی ممنون.
آقای علیزاده در جمع‌بندی میخوام از جناب عالی این سوال رو داشته باشم که خب دولت 13 در آستانه شروع به کار هست، رئیس جمهور محترم آغاز به کار کردن و به زودی هم انشالله ترکیب هیئت دولت مشخص خواهد شد. رهبر معظم انقلاب چندی قبل تجربه دولت 11 و 12 رو به عنوان عبرت ازش یاد کردن. بر اساس این تجربه و این عبرت و اون چیزی که جناب عالی توضیح دادید درباره جایگاه دیپلماسی در مکتب اسلام، دولت 13 مشخصا چه راهبردی رو باید که در دستور کار خودش داشته باشه؟
عرضم به خدمت شما، نگاه کنید من توی حوزه دیپلماسی الان با توجه به شرایطی که تو دنیا به وجود آمده است امروز، من اعتقادم بر این هست فرمایش که آقا پیش از این داشتن تمرکز بر استعدادهای داخلی است. من پری روز دهلی بودم، از دهلی ارزم به خدمت شما پروازی می اومدم به ایران، خیلی جالب بوده، یعنی روز جمعه یک کسی کنار من نشسته بود گفتش که شما کجایید، گفتم که ایرانی هستم، گفت ما من تعجب میکنم شما 1% دنیایید، 6% منابع دنیا رو در اختیار دارید، اما همش اونجور که به نظر میرسه توجه استفاده نمی کنید این شرایطتون. گفتم تحریمی ما فلان و چی؟ گفت بالاخره تحریم ها جای خود، اما به هر حال من تاجر بود رفت آمد میکرد. گفت واقعا من متوجه نمیشم که چرا وضعیت میگونه. من به نظرم اون چیزی که مد نظر حضرت آقا بوده در این حوزه عبرت آموزی اینه که ما تمام تخم مرغ های خودمون رو در سبد دیپلماسی نگذاریم، یعنی نگاه به داخل با توجه به ظرفیت‌های بسیار بسیار محکمی که داریم و قوی که داریم و تو حوزه منابع، تو حوزه دریاها، تو حوزه همه چیز الحمدلله نیروی کار، اینها رو یک نگاه معطوف به داخل بکنیم و شرایط. من مهمترین مشکلی که به نظر من دولتین گذشته داشت این بود که نگاه داخل رو معطوف به خارج کرد، مذاکرهش مشکل نداشت اما دلبستگی زیاده به مذاکره مشکل داشت. این که ما تمام مشکلات کشور رو در سایه دیپلماسی اصلا ببینیم، اصلا من اعتقادم برای دیپلماسی هنگامی جواب میده تو مرحله دوم دیپلماسی، یعنی شما باید پاتون محکم باشه که بتوانید دیپلماسی انجام بدید. اگه پای شما محکم جایی نباشه پاتون رو قدم بعدی رو بردارید پاتون توی گل فرو میره. بنابراین من به نظرم میرسه اون چیزی که حالا به هر کسی بالاخره تفسیر خودش رو از فرمایش حضرت آقا داره، تفسیری که من از فرمایش حضرت آقا دارم اینه که نظر حضرت آقا این بوده، تحمیل نمی‌کنم اما اعتقاد خودم اینه که ما یه مقدار سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. تا ما اون اعتماد به نفس، اعتقاد عزت نفس خودمون رو نداشته باشیم، نگاهی به داخل نکنیم، خودمون رو نسازیم یه مقدار، عملا تقاضا کردن از دیگران و اینها جواب نمیده. باز من متاسفانه اشاره باز بکنم تو همین قضیه واکسن، خیلی ها اومدن فضا سازی کردن که آقا ما 10 واکسن داریم میسازیم، شلوغش کردن. خب خیلی از همین دیپلمات هایی که میفرمایید که نیومدن توی به اصطلاح وزرای امور، سفرایی که ما توی کشورهای دیگه داشتیم، اون خاطر جمع شدن که آقا داخل دارن تا شهریور 30 میلیون دوز میدن، مشکلات حل میشه. خب بسیاری از افراد رفتن توی محاق دیگه، کارش پیش نبردن کار رو. نیاییم به گونه این شرایط داخل رو مشوش و به اصطلاح به گونه جرم بدیم که اونقدر قدرت داریم که اگر دیگران به ما کمکی نکردن خیالمون راحت، مشکل برام پیش نمیاد، دارو مشکلی پیدا نمی کنیم. این مهمترین مسئله ایست که من به نظرم از فرمایشات حضرت آقا باید استفاده کنم.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم جناب علیزاده موسوی، ممنون از همراهیتون، خدا نگهدار.
قربانتون، خدا نگهدار.
خانم حاتمی خدمتتون هستیم. نکته پایانی و جنبندی شما رو بشنویم درباره پیام‌های عاشورا و دیپلماسی دینی.
اینکه ما جدا از حمایت از حق و عدالت، باید از جرأت و جسارت زورگویان جلوگیری کنیم. پیرو فرمایشات آقای عدالت‌خواه.
آقای علیزاده.
بعد گفت که شاید موقعیت اقتصادی ایران باعث بشه که بقیه کشور را انقدر جسارت پیدا کنند نسبت به ایران و بخوان اینطوری رفتار کنند.
ممنونم آقای مومنی ها. جنبندی شما را بشنوید درباره راهبرد دولت 13 مهمترین شاخصه ها و بایسته های دیپلماسی عزتمند در سیاست خارجی هم منطقه‌ای و هم بین المللی جمهوری اسلامی.
دو دقیقه تا سه دقیقه. خب همونطوری که من در عرایزم خدمتون گفتم، ما اگر یعنی دولت 13 اگر بیاد و بر اساس دیپلماسی که حالا حضرت رسول و اهل بیت پیش گرفتن اقدام کنه، عملا ما موفقیت های خوبی رو خواهیم داشتش در حوزه های مختلف و در حوزه دیپلماسی و رفتار سیاسی. نیاز هستش که به هر حال یک نگاه دقیقی به موضوعات مختلف داشته باشیم و به هر حال بر اساس اون روشی که اهل بیت داشتن ما هم بتونیم از موضوعات مختلف استفاده مناسب ببریم. اگر ما هر جایی که مقتدرانه عمل کنیم، هر جایی که بر اساس اون توانمندی های داخلی خودمون و بر اساس یک نظام هدفمند با یک سیاست گذاری دقیق در حوزه‌های مختلف ورود کنیم، عملا ما میتونیم موفق و پیروز باشیم. ولی خب همونطوری که عرض کردم، نیاز هستش که ما یک عقبه قوی داشته باشیم. اگر در حوزه فرهنگی، اگر در حوزه اقتصادی، اگر در حوزه سیاسی و در مجموع اگر جاهایی که ضعف داریم، قاعدتا اگر پشتوانه قوی نداشته باشیم، خب در مذاکرات همینها تاثیرگذار هستش. نیاز هستش که بالاخره ما با یک پشتوانه، با یک عقبه قوی، یعنی سعی کنیم که به هر حال ابتداعا این پیش زمینه هاشو درست کنیم و بعد از اون در یک مذاکره ای که حالا بر اساس عزتمندی هستش ورود کنیم و بتونیم با تمام به هر حال توان خودمون در مذاکره و با یک روش‌های نوین و با یک نگاه جدید که واقعاً بتونیم از تمام اون به هر حال اهدافی که داریم دفاع کنیم و سعی کنن. و خب حالا دیپلمات‌های ما قطعاً خودشون آگاه هستن، ولی خب دشمن ما هوشمند هستش. نیاز هستش که بالاخره حقوقدانان قوی در کنار افراد مذاکره کننده ما باشن. گاهی حتی عرض کردم خدمتون، یک کلمه میتونه تغییرات زیادی رو در یک معاهده ایجاد کنه. نیاز هستش که به هر حال ما با دقت و با قدرت پیش بریم و در کنار اون بتونیم به هر حال با کمترین حالا امتیازایی که میدیم بهترین امتیازا رو بگیریم و یک مذاکره و یک تفاهم‌نامه‌ای داشته باشیم قدرتمند که امکان به هر حال سوء استفاده و اینکه حالا مثل حالا برجام که خیلی راحت تونستن امریکایی‌ها کنار بکشن، ما به اون صورت دیگه باش برخورد نکنیم و عملا بتونیم اون اهداف عالی نظام رو که حالا مد نظرمون هستش پیاده کنیم و عملا بتونیم اون تحریم‌هایی که واقعا کشور رو دچار مشکلات فراوان کرده انشالله بتونیم که رفع کنیم.
انشالله. خیلی متشکرم، سپاسگزارم از مهمانان گرامی، سرکار خانم حاتمی و جناب مومنی ها و همچنین دو مهمان تلفنی که داشتیم، جناب بهاری و جناب علیزاده موسوی. و ممنونم از همراهی شما شنوندگان عزیز. خدا نگهدار.
وقتتون بخیر باشه دوستان و همراهان عزیز و گرامی. ساعت 18:46 دقیقه است و شما همچنان شنونده برنامه های رادیو گفتگو هستید. کربلا از عرفه آغاز شد. عرفه، قربان و قدیر سه نام پر آوازه که برای سه رویداد منحصر به فرد مختص گردیده و پاسداشت حرمتشان در قاموس مسلمانان فرهنگ شده است. در آزمون قرار قربانگاه منا، ابراهیم و اسماعیل بیرق سفید تسلیم برافراشتند تا سرفراز بیرون آیند و آینه‌ای فراروی بشر بگیرند تا نسل‌های بعدی راه را گم نکنند. این داستان ادامه داشت و این مسیر تداوم یافت تا به دریای قدیر رسید. در آن روز کشتی هستی در ساحل قدیر پهلو گرفت تا رسول رحمت بیرق سبز ولایت و امامت بر بام آن بیفزاید و بدین گونه سکان هدایت این کشتی را به دست ولایت بسپارد. با حرکت کشتی ولایت در اقیانوس ژرف و عمیق جامعه، طوفان‌های سهمگین و ناجوانمردی هم شروع به وزیدن و تلاطم گرفتند. آنان هرچه عقد و کینه از رسالت و نبوت داشتند همه را جمع کردند تا کشتی ولایت را از حرکت باز دارند و اقیانوس دیانت اسلام را بخشکانند و فضایل ناداشته و ناهنجاری های متوحش عصر جهالت را به جامعه بشری بازگردانند و انسانیت و شرافت و کرامت والای وی را از وی باز ستانند.
طرف عصری آقا در خیمه سرش رو گذاشته بود رو زانوش، یک چرتی آرز حسین شد که یک دفعه صدای همهمه لشکر بلند شد. همهمه لشکر است، چه خبر شده؟ عصر تاسوعا کی اومده؟ شمر آمده. شمر عصر تاسوعا آمده، چه آورده؟ حکم تازه آورده، حکم تازه برای ابن سعد که مجرد رسیدن نامه پیسره به کار را یا حسین را حاضر کند که تسلیم شود. حسین بیاد بگه ابن زیاد مولای من است، لا اله الا الله. گفت کار رو فیصله بده، یا حسین رو تسلیم کن یا سرش رو خلاص کن، همین تا نامه رسی خلاص کن.
ای ساقی لطش نگو، من بی برادر چون کنم با این سپاه دون، در دامن هامون بینم تو را در ابر خون. ای ماه تابانم سقایت، ای ساقی لب ای جان جانانم، ای ساقی لب تشنگو، خواهم برم در خیمگه، خواهم برم در خیمگه، ای گلتن پاکت پیکر سد چاکت. ممکن نباشد یا اخا، ممکن نباشد یا محزون و نالانم سقایت، ای ساقی لب ای جان جان، برخیز و ای جان برادر کن علم داری، بن ما مرا یاری، بی تو قریب و بی معین در این بیابانم سقای تفلانم. بی تو یقین دارم که فردا زینب نالان بر ناقه اوریان گردد سوار از راه کی نبا یتیمانم سقای تفلانم. ای ساقی لب تشنگان، ای ساقی لب تشنگان، ای جان جانانم سقای تفلانم. شد روز روشن پیش چشمم تیره تر از شب، چون مجر زینه شد روز روشن پیش چشمم تیره تر از شب، چون مجر زینه بینم تو را در موج خون، بینم تو را ای دور غلطانم سقای تفلانم. ای ساقی لب تشنگان،
السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین، اولین سوگواره بین المللی ملت امام حسین علیه السلام. بخش رسانه های تصویری، عکس و ویدیو، گرافیک و پوستر، بخش رسانه های مکتوب، شعر و داستان کوتاه، بخش صوتی و رادیویی، پادکست، نغمات آیینی، بخش کنشگران فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، بخش خادمین رسانه‌های حسینی، خبر، گزارش، مصاحبه. مهلت ارسال آثار 15 مهر ماه. برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت دبیرخانه به نشانی www.tnoih.ir مراجعه نمایید. به نفرات برتر در هر بخش کمک هزینه سفر به کربلا و جوایز نفیس اهدا خواهد شد. دبیرخانه دائمی سوگوارهای حسینی علیه السلام. ما ملت امام حسینی.
پهلو گرفتن کشتی ولایت در دشت خشکیده و برهوت تفتیده کربلا، آن دیار ناشناس را از بینام و نشانی درآورد و به عالمی جاویدان تبدیل کرد و موجی در فرات آب ایجاد نمود که تا همیشه در قلب بشر مواج و پرتلاطم باقی میماند. سپاسگزارم از اینکه بین شبکه‌های رادیویی رادیو گفتگو برای شنیدن انتخاب کردید.
قرآن، امید، زندگی. طرح ملی 1455.